بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. در بیان کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض کردیم حصر عبادت و استعانت در ذات اقدس باری تعالی است و برای ذات اقدس باری تعالی است، یعنی تقدیم ایاکه مفید حصر عبادت و استعانت. و عرض شد مفرد آمدن ایاکه که ضمیر است دلیل بر توحید باری تعالی است و باز مفید وحدت استعانت و عبادت، یعنی تنها عبادت و استعانت شایسته این است که از حضرت حق باشد. و نکته دیگری که در آیه شریف وجود دارد این است که عنوان جمعی که آمده است. چرا در آیه شریف مطرح نشد ایاک اعبد و ایاک استعین؟ مطرح شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه بحثیه در فقه، در بحث معاملات، ما یه عنوانی داریم به عنوان تبعوض صفقه. تبعوض صفقه یعنی این که انسان جنسی رو که میخرد، مثلا یه کتابی میخره، کتاب دارای یه دوره چند جلدی است، یا اشیاء دیگری میخرد که با هم دیگه هستن، یکی از اینها معیوب در اومد، میاره اقاله مستحبه، یعنی بایه و مشتری معامله‌ای که کردن فروشنده مستحب است که اگر مشتری کالا را پس آورد اونو پس بگیره، و در صورتی که معیوب باشد حتما میتواند معامله رو برگردونه، یعنی معامله لازم نمیشود. خب این تبعوض صفقه یعنی این که جنسی اگر معیوب بود بعضش معیوب بود و ما خواستیم اونو پسش بدیم، فروشنده میتواند و خریدار میتواند یا نگهش دارد همه را با همون عیدش یا پس بدهد. اینو بهش میگن تبعوض صفقه. از این تبعوض صفقه و مثالی که زدیم میتونیم اینو بگیم که تعبیر ایاک نعبد و ایاک نستعین چنانچه در عیب بعضی از اشیاء در معاملات وابسته به بقیه و مجموع و جمع است، در اینجا هم بگیم که عبادت ما و به تعبیری عبادت معیوب ما، استعانت معیوب ما با توجه به استعانت و عبادت کامله اولیای الهی همراه می شود و رمز و راز ایاک نعبد و ایاک نستعین برای این است که همراه با جمع باشد، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، و جمع هایی که در قرآن آمده است همه برای اهمیت جمعی است که دارای کماله. این هم یک نکته بسیار مهم در آیه شریفه. نکته دیگری که در آیه شریفه هست با توجه به آیات قرآنی، ما حالا که قرار است استعانت و عبادت داشته باشیم که حصر برای حضرت حقم هست، استعانت به چه میسره؟ از سی استعانت بگیریم. در سوره مبارکه بقره آیه 45 دارد که استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیره الا علی الخاشعین. مورد استعانت باید صلات باشد، صبر باشد. حالا این صبر یه احتمالش در احادیث روایی و در احادیث و روایات تفسیری اومده که مراد به صبر روزه هست، یعنی نماز و روزه دو واجب و دو استحبابی هستند که انسان میتونه به اونها استعانت حضرت حق داشته باشه. و یه روایت دیگری داریم که باز در تفاسیر روایی مثل نور الثقلین و برهان و بعضی از روایات ما آمده است که این صبر ولایته، یعنی استعینوا بالولایت و السلام، که در نتیجه این گونه می شود نماز عامل قبولی بقیه اعمال است و ولایت عامل صعود و قبولی نماز است. ان قبلت قبلت ما سواها ولم یناد به شیء کما نودی ابل ولایه و ولایت. اگر این طوری باشد استعانت به ولی و ولایت است. و می توانیم باز این حرف رو بزنیم که صبر همه اشیاء رو شامل می شود. عنوان صبر یک عنوان کلی باشد، استعینوا بالصبر و الصلاة، صبری که در روایات داریم فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، در حدیث شریف حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام صبر رو به معنی به منزله رأس از بدن گرفته شده. استعینوا بالصبر و الصلاة، و شاید تقدم صبر هم بر صلات به این جهت باشد. و میشه گفت که یکی از مصادیقش هم ولایت است، یکی از مصادیقش هم نماز، یکی از مصادیقش همه صبرها و اقسام صبرهایی است که در روایات اومده، مثل صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت و صبر بر طاعت، که خود طاعت هم صبر عظیمی داره. همه اینها قابل تأمله. من عرض می کنم اعزه من، سروران من، جالب این است که ایاک نعبد هم در عبادت نماز جلوگری می کند، هم در استعانت نماز جلوگری می کند. جعلت قرة عینی فی الصلاة، رسول مکرم اسلام فرمودن در بهار جلد 79، قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در نماز است. به جناب بلال می فرمودن ارحنا یا بلال، ما را هنگام اذان که می شد می فرمودن ما را به آرامش و آسایش برسون. هم در عبادت نماز جلوگری می کند، هم در استعانه، به تعبیر آیه شریفه. حلقه اتصالیه بین حق و بین خلق و انسان نماز است. و در جلسه گذشته عرض کردیم که عبادت عابدی دارد، عبادتی دارد، معبودی دارد. و اگر ما توجهمون به معبود بود، به ضلع معبود بود که ضلع اساسی و رکن عبادته، ما دیگه هر کجا که توجه بکنیم و عین ما تولو فسمه و چلاه. از این رمز و راز جمع آمدنه و عبادت بهترین وسیله تقرب به حضرت حقه، به خصوص عبادتی که نماز باشد و به خصوص استعانتی که به نماز باشد. جالب این است که نماز هم در ایاک نعبد است، هم در ایاک نستعین است. عبادت هم دیگه دارای اقسام و انواعی است. عبادت بردگانه داریم، عبادت تاجرانه داریم، عبادت عارفانه و شاکرانه داریم. چون انسان کارهایی که انجام میدهد گاهی وقتا به ترس از دوزخ نعوذ بالله است، گاهی از اوقات به امید بهشت. خوب است این عبادت، این دو قسم عبادت مطلوبه و خوبه، اما بالاترین عبادت ها اونیست که حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المومنین علیه السلام و سلام فرمودن وجدتو که اهلا للعباده، من توی خدا را اهل عبادت شناختم. و حالا که اهل عبادت شناختم، عبادت عبادت شاکرانه، عبارت محبانه، عارفانه، عاشقانه می شود. و این عبادت بالاترین اقسام عبادت ها. و این روایتی که عبادت بر سه قسمه و عباد و عبادت کننده ها سه قسم هستند، قسمی رغبتن و قسمی رهبتن و قسمی شکرن یا حبن عبادت می کنن، که حضرت فرمودن فتلکه افضل العباده، بالاترین عبادت ها عبادت های خوبی است. نکته دیگری که در آیه شریفه هست این است که در این کریمه راز آفرینش و هدف آفرینش هم بیان شده. یه غلط مشهوره که متاسفانه بعضیا میگن هدف خداوند از آفرینش انسان عبادت و جز عبادت نیست. نه، عبادت هدف معبود است، هدف مخلوق است، نه اینکه هدف خالق باشد. ذات باری تعالی که غرض و هدف زائد نداره، غرض زائد نداره. خداوند اون چه که طالب است و اون چه که مطلوب اوست که من جمیع الجهات می شود به عنوان ذاته، نه به عنوان این که خارج از ذات باشه. بله، صحیح این است که بگیم هدف مخلوق جز عبادت چیز دیگری نیست، چه این مخلوق جن باشد چه انس باشد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و عبادت هدف میانی انسان است، نه هدف نهایی انسان باشد. و تنها هدف آفرینش و راز آفرینش جز عبادت چیز دیگری نمیتونه باشه. و عبادت هم هدفی دارد که اون هدف و نتیجه عبادت یقینه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، که متاسفانه بعضی ها از مفسرین یقین رو به معنای مرگ گرفتن. نه، یکی از یقینیات و چیزهایی که ما باید بهش یقین داشته باشیم مرگ است. نه اینکه علی یقین بشه مرگ. یکی از مصادیق یقین مرگه. پس این علی یقین اون هم با این عبارت علی یقین معلوم میشه که عبادت برای باوره و اگر ما به باور رسیدیم به یقین رسیدیم که امام معصوم علیه السلام فرمودن اقل ما قسم بین العباده علی یقین، کمترین چیزی که بین بنده ها تقسیم شده یقینه و قلیل من عبادی الشکور. و اینجاست که ما باید برای هدفمون برنامه ریزی کنیم. هدفمون چیست؟ عبادت است. عبادت در چیست؟ در نماز است. باید طوری برنامه ریزی بکنیم که خدای نخواسته مشمول کریمه دیگر قرآن فویل للمصلین نشوی. فویل للمصلین، اونهایی که از نمازشون خدای نخواسته غفلت دارند و اهل بیتوجهی هستند. چون نماز عمود است، عمود انسان رو بالا میبرد، ستون است، ستونی است که من الخلق الی الحق کشیده شده است. پس استعانت به صلات و صبر است و همه اینها برای انسان چی میاره؟ برای انسان یقین میاره. و همه عوالم در حال اطاعت هستن، ما باید با عوالم هماهنگ بشیم، بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس اینم سر دیگر جمع آمدن. یه سر جمع آمدن این است که عبادت ما با عبادت اولیای الهی و دیگران ممزوج و مخلوط و آجین بشود تا بالا برود. سر ایاک نعبد و ایاک نستعین. چون همین الانی که ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وجود نازنینه حضرت امام عصر هم علیه السلام همین ایاک نعبد و ایاک نستعین رو داره. عبادت و استعانت معیوب ما با استعانت و عبادت کامل او همراه بشود. و طبق کریمه ان کلون من فی السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا، همه عبد الرحمنن و عبادت رحمان میکنن و خداوند را به عنوان عبد حشر و نشر دارن. کل من فی السماوات و الارض، هر کسی که عاقل است و در این آسمان و زمین است عبد است. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تا با اون عبادت عوالم هستی و همه عوالم همراهی بکنیم. این هم رمز و راز دوم این که ما ضمیر رو باید و فعل رو باید جمع بیاریم و میگیم نعبدو یعنی ما عبادت میکنیم و نستعینو یعنی ما استعانت میجوییم. نکته دیگری که خیلی مهم است این نکته است که عزیزه من، سروران من، تفسیر جز رسیدن به توحید و بیان موحد چیز دیگری نیست. خاطر مبارکتون هست عرض کردیم برهان عرفان از قرآن جدایی ندارد. عرفان یعنی توحید و موحد. خدا رحمت کنه جناب ابن ترکه رو در تمهید القواعد، این کتاب شریفی که متنی از متون عرفان نظریه و متن زیبایی هم هست، هم شارع و هم ماتن، هر دو ابن ترکه بزرگوار، ایشون تمهید رو در دو قسم بیان کردن. قسم اول توحید است و قسم دوم موحده. میشه بگیم که این آیه شریفه جامع عرفان است. جامع عرفانه. چرا؟ چون از این آیه هم توحید استفاده می شود و هم موحد استفاده می شود. بالاخص توحید فعلی، که توحید فعلی آن است که ما به جایی برسیم که ان الحکم الا لله، به جایی برسیم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به جایی برسیم که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، دیگه به جایی برسیم که عبادت ما جز برای او نباشد و به تعبیر بهتر غیری در کار نباشد، غیری در کار نباشد، و به جایی برسیم که بتونیم این جمله رو بگیم که لا اله الا الله، لا اله الا الله. میشه این حرف رو زد که آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم واجد توحید ذاتی است، هم واجد توحید فعلی است، هم واجد توحید عبادی است و هم واجد توحید نظری است و هم واجد توحید فعلی است، و همه توحیدها در این آیه شریف جمع. بله، چرا؟ چون این آیه عبدالله می سازد نه عبدالهوا، و هوا همیشه نقیض عبادت و عبودیت. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان با رحمان سازگاری ندارد، چون شیطان دنبال مچگیری است اما رحمان دنبال دستگیری، و خودمون رو کاملا میتونیم بسنجیم. اگر دیدیم مچگیر بودیم بدانیم شیطانیم، نعوذ بالله. اگر دستگیر بودیم بدانیم به رحمانیت رسیدیم. و جالب اینجاست که هم شیطان عیب میبیند هم رحمان عیب میبیند. شیطان عیب میبیند که عیب بگیرد، اما رحمان عیب میبیند که عیب رو برطرف بکنه. یکی دستگیر است یکی مچگیره. در فرازی از الهی نامه عرض کردم الهی شیطان مچگیر است و الرحمن دستگیر است. خدایا بار الها ما را دستگیر دیگران قرار بده نه مچگیر. پس یک سیر و سلوکی هم در این آیه شریفه مطرحه که ایاک نعبد و ایاک نستعین ما تعبیرمون اینه، با کمال معذرت از همه صاحب نظران در تفسیر ما عرض می کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یک ترسیم راه سیر و سلوک و خط عمودی از نفس انسان به خدای انسان است. خاطر مبارکتون هست در روزهای گذشته عرض کردیم که از ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان شناسی آیه و سوره مبارکه شروع می شود. اینجاست که دیگه ایای فرحبون که بحث رهبت رو مطرح می کنه در ایاک نعبد و ایاک نستعین اصلا پیچیده شده. رهبت و رغبت مقدمه راهن، پیش نیاز راهن، و عبادت و استعانت دیگه به جای میرسد که میتونیم این حرف رو بزنیم و بگیم که یک سبک زندگی بیان میکند که این سبک زندگی در بندگی. البته استقلال در بندگی هم دیگه نیست، میگه اون چی که دارم از خودت دارم، و ایاک نعبد و ایاک نستعین ترسیم راه و بیان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین هم هست. چرا؟ به خاطر این که وقتی که استعانت می جوید انسانی از خدایش و عبدی از معبودش، قطعا میگه نه جبر است نه تفویض است، رابطه انسان و خداست، رابطه انسان و خداست، رابطه انسان و خدا یعنی همان بل امرون بین الامره، چون انسان هر چی که بکوشد حق الهی را نمیتواند ادا بکند، سبحان الله، حق الهی را نمیتواند ادا بکند. ما عبدناک حق عبادتک، اگر ما مای نافیه باشد، اگر ما مای موصوله باشد، ما عبدناک حق عبادته، ما به قدر خودمون شناختیم، هر دو احتمال است. در آغاز راه ما باید عبادت بکنیم تا شناخت و معرفت پیدا بکنیم، گرچه که هرچی بالاتر بریم، ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفته. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمایند خداوند کریم طلبگاری است که انسان همیشه بدهکار او، والله سبحانه غریم لا یغزا دینه. تو تفسیر المیزان دارن میگن خدا طلبگاری است که انسان نمیتواند طلب او را ادا بکند، چون او حقیقتی است که فوق همه حقایق است و استعینو به صبر و صلا تا حدودی میتواند هدف انسان رو تأمین بکند، هدف انسان رو در آفرینش تأمین بکنه. و این ایاک نعبد و ایاک نستعین هم مراتب مختلفی دارد که می توانیم بگیم شفاعت حضرت حق، شفاعت اولیای الهی، ولایت حضرت حق، همه اینها در این آیه جلوه‌گری می کنه و استعانت پیش نیاز توکل و تفویض در این سیر سلوک، استعانت پیش نیازشه، یعنی در این سیر سلوک دیگه لله غیب السماوات والارض و به خدا همه امور برمیگردد، فعبده و توکل علیه. چون در استعانت توجهش به اوست، در توکل واگذاری کارش به اوست، در تفویض یعنی در توکل گویا خودشو میبینه، کارشو میبینه، ناتوانیشو میبینه، میگه الهی به امید تو. اما در تفویض دیگه همه امورش رو به او واگذار میکنه، چون جز او چیز دیگری نمیبیند و نمیشناسد. و این میشه مقام محبتی که واجد عبادت و استعانته. و عرض میکنیم که این آیه آیه استعانت بر اعدا و دشمن ها هم هست، چنانچه استعانت بر خودمون هم هست، استعانت بر دیگران هم هست. در روایت داره، نورالصغرین روایت رو نقل کرده که جناب امام صادق علیه السلام با یک کسی که قدری بود، میگفت همه کارها به ما واگذار شده، اونم پیش جناب عبدالملک ابن مروان، حضرت بله، فقال القدری لعبی عبدالله علیه السلام سل اما شعه، او گفت هرچی که میخواد از من سوال بکنی. حضرت فرمودن سوره مبارکه حمد رو بکن. شروع کرد به سوره مبارکه حمد. این ابوی، این اموی خون سوره مبارکه حمد رو تا رسید به ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت فرمودن قف قف، همینجا توقف کن. میتونیم بگیم آیه آیه موقف و توقفگاه طبق حضرت تعبیر امام حقایق امام صادق. حضرت فرمودن همینجا بیست من تستعین و ما حاجتک الی المعونه، سوالای منو جواب بده. حالا گفتی سوال کن، من سوال میکنم، از چه کسی استعانت میجویی؟ حاجتت به معونه برای چیست؟ ان الامر الیک، اگر کار به تو واگذار شده خودت پاشو انجام بده، خودت دیگه چرا انجام نمیدی؟ پس چرا استعانت میکنی؟ میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجاست که فبهت الذی فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. دیگه بهت این رو گرفت و اقرار کرد. ان شاء الله امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامه 34 حضرت فرمودن و اکثر الاستعانه بالله، استعانه بالله رو، استعانت رو زیاد بکن تا تو رو کفایت بکند اون چه که برات مهمه و اون چه که بر تو نازل میشه، این استعانت او رو تأمین بکنه. که الیس الله بکافن عبده، خداوند کفایت میکنه عبدش را. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هشی اون اکفنی ما اهمنی. این معنی استعانت حقیقی است. پس بنابراین آیه شریفه واجد سیر و سلوک است و عرض ما این است در آخرین نکتهی که عرض می کنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین جامع آیات قبل و آیات بعد است و حلقه اتصالیه بین آیات توحید و آیات صدر سوره مبارکه هم و ادامه سوره مبارکه حمد است و رمز التفات از غیبت به خطاب هم همین است. از غیبت به خطاب هم همین است که ان شاء الله ایاک نعبد و ایاک نستعین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه.